بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. إن قلت النصوص الثابتة في المغام طائفتان، روایات استدلال شد برای اینکه ایمان هم شرطیت با در کفر بودن در نفاق صاحب جواهر این روایات رو خدشه کردن و خلاصش این شد که مراد به ایمان در این روایات همون اسلام است. حالا این قلت که روایاتی که درباره ایمان ما داریم، ایمان شرط هست و نیست، دو قسم است، دو طایفه است. یک طایفه به طور اطلاق میگویند که ایمان در باب نکاح شرطیت ندارد، نکاح با مخالف جایز است مطلقا، هم برای مرد و هم برای زن، یعنی یک زن شیعه میتونه با یک مرد سنی ازدواج کنه، یک مرد شیعه میتونه با یک زن سنی ازدواج کنه، جایز است ازدواج با غیر مؤمن و مؤمنه مطلقا. دیگه از روایات میگوین جایز است برای مرد نه برای زن. مرد شیعه میتواند با زن سنی ازدواج کند، ولی زن شیعه نباید با مرد سنی ازدواج کند. الان بعض اونمی فتواره میدن. پس روایاتی که ما در این باب داریم دو طایفه است. یه طایفه به طور کلی میره ازدواج جایز چه زن و چه مرد، یه طایفه هم تفصیل میگه برای مرد جایز برای زن جایز نیست. خب نسبت بین این دو هم خاص مطلقه. طایفه اول میگن ازدواج با سنی مطلقا جایز، هم برای زن هم برای مرد. دوم میگوید برای مرد جایزه. خب در اصول هم خوندیم اگر ما دو دلیل داشته باشیم، یکی عام و یکی خاص، نوعاً و غالباً دلیل خاصمون آن را تخصیص میده و میگیم مراد از عام هم همین خاص. طبق همین قاعده کلیه اصولیه در ما نحن فیه طائفه دوم تخصیص میده طائفه اولا را. و نتیجه این میشود که برای مرد شیعه ازدواج با زن سنی جایز، ولی برای زن شیعه ازدواج با مرد سنی جایز نیست. جمع بین این دو نتیجه شون میشه. کما اینکه عده ما از فقهای بزرگ ما نظرشون همینه، از جمله محقق صاحب جامع المقاصد، جامع المقاصد جلد 12 صفحه 131، عبارتشون اینه: والاصح اشتراک الایمان فی تزویج المؤمنه، یعنی زنشی اگر خواست باید مرد ازدواج کند، باید اون مرد مؤمن باشه، تنها اسلام کافی نیست. پس زن شیعه با مرد سنی ازدواج جایز نیست. بعد میرسد جامع المقاصد به صفحه 136، عبارت اینه که قد قدمنا ان الکفاءه منحصرتون فی الایمان، اذا کانت الزوجه مؤمنه، و ان کانت مسلمه اکتفی بالاسلام، ولا يعتبر امر آخر سوى ذلك. فرمویان که ما قبلا گفتیم اگر زن مؤمن اصلا شیعه هست، حتما باید شوهرش هم شیعه باشه. اگر زن مسلمه هست، یعنی زن سنی، زنی مثلا شیعه پنج امامی شش امامی است، این در وقت ازدواج شوهرش که مسلمان بود کافیه، لازم نیست که شیعه باشه. پس برای زن شیعه ازدواج با غیر شیعه جایز نیست، اما برای زن سنی ازدواج با سنی و غیر شیعه جایز هست. پس نتیجه این شد که زن شیعه با مرد غیر شیعه ازدواج نکند، اما مرد شیعه با زن سنی ازدواج جایز، زن سنی که معلوم با مرد سنی جایز. پس نتیجه روایات این شد که کمون که بعد فتوا آمدن، نتیجه این شد که ازدواج مرد شیعه با زن سنی جایز، ازدواج زن شیعه با مرد سنی جایز نیست. قلت اولا لا یمکن فی المفروض هذا الفهم، این جمعی که بینش دو روایات کردی شما، این جمع قابل قبول نیست. چرا؟ به خاطر این که از جمله روایات مطلقه‌ای که ما داشتیم صحیحه ابن سنان بود که دیروز خوندیم. و این صحیح ابن سنان که مطلق هست، این قابل تقیید نبود که بگیم منظور اینه که مرد سنی، مرد شیعه با زن سنی جایز، زن شیعه با مرد سنی جایز نیست. چرا؟ به خاطر این که در این روایت ابن سنان هم کلمه مناکحه بود یعنی ازدواج، هم موارثه بود یعنی ارث بردن، هم دم بود یعنی خون ریختن و خون ریزی کردن. اینا هر سه در سیاق همن، اون وقت از هر سه باید یک معنا اراده بشه. اگر مراد خصوصی زن هست، در هر سه باید بشه. بگیم نکاح زن مؤمنه با مرد سنی جایز نیست، ارث زن مؤمن از سنی مثلا درست نیست، یا اندر خون دم زن شیعه با خون سنی درست نیست. و آنی که موارثه و دم یقینا فرقی بین زن و مرد نیست، زن و مرد سنی با زن و مرد شیعه در عشق مثل همن، در دیان مثل هم هستن. اون وقت به منافقه شما میرسید، میگید نه اینجا به حکم اون روایات خاصه یه تخصیص میدین، میگید مراد به منافقه زن شیعه هست که نکاح کردن زن شیعه با مرد سنی جایز نیست. خود سیاق روایت میموزه این رو جمع بکنید شما. پس کمان که مبارسه و دم اعم از زن و مرده، منافقه هم اعم از زن و مرده، پس این جمع شما منافقات با این روایتی دارد که از مطلقات بود. و ثانیا این هم
البته از یک باب نیست که در باید ممکنه ابواب مختلفی ذکر شده، از باب نکاح، باب عرض،
بله،
با این که از یک حیث نیست این آتا ما بگیم که مخصص نباید باشه
ببینید. این فرمایش درسته، ولی خود وحدت سیاق خودش قرینه ای برای اینه که مانع تغییره. اینا در یک سیاق بیان شده، مگر قرینه از خود وحدت سیاق خودش قرینه عامه برای اینه که نمیشه یک تخصیص را دون دیگری از وحدت سیاق میکنه استفاده کنه. و ثانیا این حملی که شما کردید منافات دارد با حدیث شریفی که هشام نقل می کند از امام باقر علیه السلام. حدیث اینه که هشام می گوید امام فرمودن در جواب سالمن، امام فرمودن اتتکافعو دماؤکم و لا تتکافعو خروجكم این حدیث شریف قسمتش نقل شده در وسائل جلد 20 باب 26 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 3. حالا دو مرتبه همین حدیث شریف امام با عنوان تعجب و انکار می فرمایند خطاب به هشام، آیا ممکن است که خون شما مسلمان ها مثل هم باشه؟ یعنی خون شما با سنی یکی دیش یکی باشه، اما در ازدواج ها با هم فرق کنید؟ اتفکاف او دماغکم ولا تفکاف فروجکم، یعنی همون جور که اندر خون به ها خون یک نفر شیعه با یک نفر سنی چه زن و چه مرد فرقی نمی کنن دیش یکی نیست، در ازدواج هم باید فرق بین زن شیعه و زن سنی نباشد. پس بنابراین این بیان امام هم دقیقا رد به این جمعی است که شما فرمودید. در هر صورت خلاصه این شد که عده‌ای فرمودن ایمان بعد از اسلام شرطیت دارد، عده‌ای فرمودن شرطیت ندارد، جمع بین روایات هم که درست نشد. حالا مختار خود ما میگیم که اقرب و ازهر اینه که ایمان شرط نیست و همون اسلام کافیه، یعنی یک زن و مرد شیعه میتونن با یک زن و مرد سنی ازدواج کنن. البته نه، لو کان النکاح موجبا للخروج عن الایمان، اگر ازدواج یک شیعه با یک سنی باعث بشه که این شیعه دست از مذهبش برداره، اینجا بلا اشکال جایز نیست. چه زن باشد این شیعه که میخواد ازدواج کنه و ازدواج مذهبش از بین خواهد برد و چه مرد باشد. نهایت در روایات هم بود چون غالبا زنها تابع شوهر هستند، از ازدواج زن شیعه با مرد سنی منع میشد، چون به خاطر اینکه غالبا زن تابع شوهر در مذهب و این زن به خانه شوهر سنی طرف مذهبش از دست خواهد داد. ولی اگر مرد سنی هم باشه همین حکمش، یک مرد شیعه اگر یک مرد شیعه با یک زن سنی ازدواج بکنه و به خاطر شرایط زمانی و مکانی که هست این مرد سنی خواهد شد، ازدواج اونم جایز نخواهد. پس اگر این عوارض جنبی نباشد، هم ازدواج زن شیعه با مرد سنی جایزه و هم مرد شیعه با زن سنی. اما به خاطر این جهاد، چون نوعاً زنها تابع شوهر هستن، از این جهت آقایون نوعاً میگن ازدواج زن شیعه با مرد سنی جایز نیست.
چرا؟ غالباً معیار همکفر بودن اینه که تسالم و تسالمی بین این زن شوهر برقرار بشه. خب اگرچه روایات خب شما فرمودید اسلام رو فقط شرط میدنه، ولی اگر اختلاف و سلیقه در این دین هم که باشه، بالاخره این زندگی مسالمت آمیزی نخواهد بود. یعنی میشه با مشکلات برخورد بکنه. اگر هدف همکف بودن این باشه که بین زن و مرد صلح باشه، خب این اختلاف امین، اختلاف در دین هم موجب اختلاف در زندگیشون میشه.
عرض کنم که اینی که شرط صحت هست، اون کاری به زندگی خوب نداره. کاری اینه که اصلا عقد باطله. وقتی ما گفتیم کفر بودن شرط، یعنی بدون کفر بودن اصلا عقد باطله. مسلم اگر یکی مسلمان یکی کافر، عقد درست نیست، پس اسلام شرطه. اما نسبت به ایمان نه، همچه دلیل ما ندونیم.
از خار مردم
ببینین، حالا او بحث آخریست که زندگیشون دچار مشقت هست یا نیست، او بحث آخریست، او مبتل عقد نیست. ولی کلام اینه که چه چیزی مبتل عقده؟ میگن اونی که شرطیت و عقد درست باشه اسلامه. با طرفین مسلمان باشن، یک مرد مسلمان با یک زن کافره یا بالعکس، ازدواجشون جایز نیست که قبلا هم بیان کرد. عرض کنم که خب پس معلوم شد که بله همون نه، اون دیگه بحث آخری است، عقد باطل میشه یا نه. بعد فعلا اگر چون شما این زن میدونه که اگر زن این شوهر شد اون وقت مذهبش از بین خواهد رفت، نباید ازدواج کنه. اگر نمیدونه بعد ما بخواهم مجبورش کنه، اون بحث آخری است که عقد باطل میشود یا نه، اون بعد میرسه در شرایط که توضیح میدیم. پس معلوم شد که ازدواج زن و مرد شیعه با زن و مرد سنی جایز است، مگر در جایی که مذهب از این برد. وقد علما، قبلا بیان کردیم که در بین اهل سنت ناسبی ها خارج هست، در شیعه هم شیعه قالی خارج هست. یعنی ازدواج با سنی ناسبی اصلا جایز نیست، چه زن باشد چه مرد. ازدواج با شیعه قالی هم جایز نیست، چه مرد باشد و چه زن. و قبلا هم در بحث رضا خوندیم، فرمودن که مرضی هم نباید ناسبیه باشه. مرضی اگر سنی بود اشکال نداره، اما ناسبیه اگر بود فرمودن درست نیست. یه حدیث اینجا از فضیل نقل میکنیم که فضیل ابن یسار قال لی ابو جعفر، قال لی جعفر ابن محمد علیهم السلام، فضیل ابن یسار قال لی جعفر ابن محمد علیهم السلام رضاء الیهودیه و النصرانیه خیرون من رضاء ناصریه. این حدیث در مسائل جلد 21 باب 77 از ابواب احکام اولاد، حدیث 1، که اگر انسان خواست برای بچهش مرضعی پیدا کند که شیر بده، یک زن یهودی یا نصرانی اگر باشه از یک زن سنی ناصری بهتر خواهد. پس علاوه ازدواج با ناصری قطعا جایز، نبری زن نبری مرد، با قالی هم جایز نیست. ولی ازدواج با سنی غیر ناصری اگر منجر به از بین رفتن مذهب نباشد، میگیم جایز. حالا تفمیم عرض کنم که دو تا تفمیم، یک این که لا يبعد القول بعدم جواز النكاح المؤمن مع المخالف. كالآن محل ابتدائي ماست. بعید نباشه که در مثل زمان ما و در مثل ایران ما که آقایون اهل سنت بعد از این قانون تنظیم خانواده که ضربه مهم میبشی از این قانون، دقیقا علمای اهل سنت به عکس عمل میکنن، توصیه میکنن به مردمشون که حتما زن بگیرید و تولید نسل کنید تا جمعیت ما بیشتر شیعه بشه. شیعه همون دوتا بچه، اما سنیان نوعا میگن میاندینشون مثلا 20 تا 30 تا بچه هست. اینا توصیه میکنن. شنیدم که در همین خراسان خود ما مولیای سنی فرمودن که از کنم خدمتون که توصیه سیاسی با همین ازیاد فرزندن، فرزند بیشتر آینده سیاسی بهتر، در این مسیر هستن که ترکیب جمعیت به هم بزنن تا بعد در وقت رأی گیری آراشون که بیشتر بود قهران نماینده مال اون است و رئیس جمهور مال اون است و کل مملکت در اختیار اون قرار میگیرن. در این شرایطی که ایران ما قرار گرفته بعید نیست که انسان فتوا بده که ازدواج زن شیعه با سنی جایز نیست، ولی اون مذهبش از بین نره، چون وقت ازدواج کرد با مرد سنی لا محاله بچه باشه سنی خواهد شد و همین قسم ازدواج میکنه و همچنین عکسش. الحال در زمان ما ازدواج با اهل سنت اگر در این مسیر باشد که جمعیت سنی ها بیشتر بشود به احتمال زیاد جایز نیست، به خاطر اینکه آینده بسیار خطرناکی برای شیعه خواهد داشت. یعنی اگر آقایون اهل سنت واقعا دیدگاهی مثل شیعه داشته باشد، کروات خوندیم و خارجوارم فرمودن از نظر فرض کنید که ارث و دم و نکاح و معامله هیچ فرقی بین شیعه و سنی نیست، اگر اونا هم همین دیدگاه داشته باشن مشکلی نیست، اما مشکل اینه که آقایون دیدگاه خطرناکی دارن، یعنی تحت تاثیر سلفیه و همین القاعده قرار گرفتن و اگر چون ترکیب جمعیت به هم بزنن یه مقداری برای خودشون مشکل درست کنن برای شیعه مشکل درست کنن. در این شرایط بعید نیست ازدواج با اهل سنت چه زن و چه مرد اگر باعث بشه که ترکیب جمعیت به هم بخوره ازدواج جایز نباشه و حرام باشه، این بعید نیست که این کار بشه. و از طرفی در این شرایط ما بعید نیست که آقایون فتوا بدن، نمیدونم دیگه حالا فتوا دیگه یا نه، بعید نیست که فتوا بدن که برای شیعه ای که تمکن مالی دارد میتواند اگر زنهای متعدد داشته باشه ولی با متع کردن اولاد زیاد داشته باشد در این شرایط شاید برش واجب باشد مقابلی با اهل سنت، چون اولاد زیادی میخورن که ترتیب به هم بزنن. بعید نیست که بگیم بر شیعه هم که تمکن مالی دارد و میتواند که از عهده خرج بچه ها و زنهای متعدد در بیاد ولی هم واجب باشه که زنهای متعدد بگیره ولی با متع کردن که اولاد زیاد بشه و در برابر اون ترکیب جمعیتی که اون میخوان به هم بزنن. از این طرف هم این قسمت رعایت میشه. بله اغربه، خب دیالا شاد شما عمل کرده انشاءالله که خیلی خوب. در هر صورت برای کسی که امکان داشته باشه در این شرایط ما خیال میکنم که شاید واجب باشه. تطمیم دوم این که عرض کنم که اینجا فضل اسم ازیشون برده شد. آقای خویی کتابی نمیشن به نام معجم و رجال الحدیث، خیلی میشون زحمت کشن. اون سالی که ما نجح بودیم فرمودن که هفته 5 ساعت روز 5 ساعت نظر کردن در این کتاب کار بکنن، با او همه گرفتاری کشون داشتن نظر کرده بودن شبان روز 5 ساعت روی معجم کار کردن تا تمام بشه و تمام شد به همدلله موفق شدن. در این معجم حدیثیشون در جلد 13 صفحه 338 در باره همین فضایل که الان رواستشون نقل کردیم می‌فرمایند که فضل ممن اجتمعت الاصابع على تصدیقهم، فضل از جمله بزرگوارانی هست که تمام شیعه اجماع کردن که روایت فضل صحیح است. چند نفر هستن که از اصحاب اجماع هستند مثل زراره و عبان و محمد بن مسلم و وقت یکیم فضل هستند که فضل از اصحاب اجماع هستند که روایت فضل را همه قبول دارند. در صفحه 337 حاشی نقل میکنن که کان ابو جعفر علیه السلام، این خزیل از اصحاب امام باقر امام صادق بود، کان ابو جعفر علیه السلام اذا دخل علیه خزیل بن یسار یقول بخفن بخفن بشر المخبتین مرحبا به من تعنس و بهل عرض. چشم حضرت که به خودی می افرامه می فرمودن یه تو کسی هستی که زمین خلاصه آرزوی می کند که زودتر وارد زمین بشی و با تو انس می گیره اصلا. اینقدر بزرگوار بود این به اصطلاح فضیل که حضرت می گه زمین با تو انس خواهد کرده و اهل در روات آخری امس کرد فرمون هر که می خواهد نگاه بکنه به یک انسانی که اهل بهشت به فضیل نگاه بکنه. اون وقت حدیث آخر آی خویی نقل میکنن از این که قاصل الفضیل بن یسار، فضیل وقتی که مرد اون قصالش فضیلی که قسل میداد بعد در اثنای قسل دید که به تعبیر خودش یده لتسبقنی الی عورته، در وقت قسل دادن میت خب اون فتوا میدن که وقتی قصال خواست عورتین میت قسل بده یه پارچه بگیره که چشمش به عورت میت نیفته. یه قصال فضیل گفت وقتی که من فضیل رو قسل میدادم با عورت فضیل کسیدم سبقت نیدا، دست های فضیل بر دست های من پیشی داره. حالا یا معناش اینه که پارچه خودی گرفت که من از زیر قسل بدم، یا خودش با دست خودش عورتین خودش قسل که دست من با عورت فضیل نخورن. اما آقای خوی نقل میکنن یک قصال همینجا آمد بیرون و همینجا دهشت زده و این چی بود که من دیدم هزارها مرده من شستم، برخورد کرد امام صاحب به امام واقر علیه السلام، داستان به امام واقر اصلا آقا این چی من دیدم این فضل این من دیدم به چشم دیدم دستاش بلند شد و زنده شد دستم با اون کمک کرد. وقت جمله عجیبی که امام فرمود و ما واقعا قدر خود ما نمیدونیم اینه که امام در جواب این قصال فرمودن که رحم الله فضیل بن یسار و هو منا اهل البیت، فضیل از ماست. یعنی کار بعیدی نیست کسی که شیعه ما باشد بعد از مردن اگر دستاش به قصال کمک کند بعید نیست، مناست. خلاصه هر که منا بود همینجوره. درباره سلمان هم که نقل می کنند که باز آیفی هم نقل می کنند که ابازر خانه سلمان بود، بعد بیرون آمد در حالی که همینجور دیوانوار راه میده. حضرت امیر فرمودن چه دست ابازر؟ عرض کرد آقا من خانه سلمان بودم، داشت اونجا یک ظرف آبگوشت روی آتش گذاشته بود، یه مرتبه دیگه وارو شد، اصلا دمارو شد به اصطلاح. بعد این ظرف سلمان برداشت جای خودش کنان، نه یک قطره آب ریخته بود نه یک دانه از اون خودولیدی ها و گوشتش، باز دو مرتبه وارو شد. با سلمان با جای خودش داشت بجونه که یک قطره آب بریزه، اصلا تعجب کردم از این چه کاری بود سلمان من دیدن. باز علی علیه السلام فرمون مشکل نیست، سلمان منا اهل بیت، اونی که مهم منا بودنشه، یعنی کسی که شیعه باشه بعید نیست سلمان منا اهل بیت. درباره آی بروجردی همین نقل یعنی گفتم نقل میکنن که آی بروجردی وقتی که مرد قصال که خسر آی گلپایگانی هم بوده آمد که کف پایشون رو ببوسه، آقای بروژگی بوست نفر حرام میدونیسه در وقت زنده بوده، میگه پا رو جمع کرد و نگذاشت که کف پایشون و قصالشون که پدر خانم آیت الله گلپای رونه بوده ببوسه. کسی که منا شد چنینه. امیدوارم خداوند عالم همه ما رو جز مناها قرار بده. سلام علیکم.